از 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده گرامی. 21 فروردین 1403 همراه ما شدید در این مجله نیمروزی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه‌ترین تحولات براتون بیشتر بگیم از ایران و از جهان. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه‌ترین اخبار با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. ترکیه صادرات 54 گروه از محصولاتش به اسرائیل را تا زمان برقراری آتش‌بس در غزه متوقف می‌کند. این محصولات شامل آهن و فولاد، تجهیزات و مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و ده‌ها محصول صادراتی دیگر است. وزارت تجارت ترکیه صبح سه‌شنبه با اعلام این موضوع گفت این تصمیم بلافاصله اجرایی خواهد شد. پس از مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه در برنامه ارسال کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم غزه از طریق هوا، آنکارا اعلام کرد تمهیدات تازه‌ای را در نظر خواهد گرفت. در واکنش به این تحول، اسرائیل ترکیه را به نقض پیمان‌های تجاری دو کشور متهم کرد. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس با انتقادی تند از رئیس جمهوری ترکیه نوشت اردوغان منافع اقتصادی مردم ترکیه را فدای حمایتش از به گفته او قاتلانه حماس کرده است. آقای کاتس تاکید کرده که اسرائیل اقدامات مشابهی را در قبال ترکیه در دستور کار قرار خواهد داد. در دومین جلسه دادگاه لاهه درباره پرونده‌ای که از سوی نیکاراگوئه علیه آلمان مطرح شده، نمایندگان آلمان همه اتهامات را رد کردند. رئیس تیم حقوقی آلمان گفت ادعاهای نیکاراگوئه هیچ پایه و اساس حقوقی ندارند. کریستین تامز، یک عضو دیگر هیئت آلمانی، با تاکید بر این که امنیت اسرائیل بخشی اساسی از سیاست خارجی آلمان است، کاسته شدن حتی یک یورو از حمایت مالی برلین از آژانس سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان فلسطینی اونروا را رد کرد. یکی دیگر از وکلای آلمان هم استدلال کرد که در حالی که قضات دادگاه اسرائیل را در زمینه نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی مجرم نشناختند، چطور میتوان آلمان را به همکاری با اسرائیل در این زمینه متهم کرد؟ فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام بامداد سه‌شنبه از حمله تازه به مواضع حوثی‌ها و انهدام تجهیزات نظامی این گروه از جمله یک سامانه دفاع هوایی خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی علاوه بر این دو موشک آماده شلیک حوثی‌ها و یک مرکز کنترل پهپاد را هم از بین بردند. در ادامه این بیانیه همچنین آمده که یک پهپاد حوثی‌ها هم بر فراز دریای سرخ رهگیری و ساقط شده. حوثی‌های تحت حمایت ایران با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه بارها به سوی کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا در دریای سرخ و خلیج عدن موشک و پهپاد انتحاری شلیک کردند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا هم در چندین نوبت حملات تلافی جویانه گسترده‌ای به مهمات، پهپادها و پایگاه‌های حوثی‌ها انجام دادند. در همین حال سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید میگوید اگر ایران خواستار آتش بس در غزه است، باید بر گروه افراطی حماس فشار بیاورد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. سخنان جان کربی پس از آن مطرح شد که برخی منابع خبری مدعی شدند جمهوری اسلامی در پیامی به آمریکا گفته در صورتی از حملات تلافی جویانه علیه منافع اسرائیل خودداری می کند که در غزه آتش بس برقرار شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. ویرانی غیر قابل توصیف در خان یونس، آیا مذاکرات آتش بس به نتیجه میرسد؟ ادامه اعتراض‌های صنفی در ایران و بار دیگر پرستاران و کادر درمان. و اگر گیمر هستید و طرفدار بازی فال اوت، این خبر برای شماست. سریال برگرفته از این بازی در راه است. اینها بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در همین مجله نیمروزی رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. یکی از خبرهای تازه وبسایت رادیو فردا حدوداً یک ساعت پیش منتشر شده. میگه گزارشی از ارزیابی مقامات اطلاعاتی آمریکا حاکی از اینه که جمهوری اسلامی در پاسخ به کشته شدن محمد رضا زاهدی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران، در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق مستقیماً به اسرائیل حمله نخواهد کرد. دو منبع اطلاعاتی آمریکایی دیشب این رو به شبکه CNN گفتن که گمان میره که ایران از برخی از شبه نظامیان حامی خود در منطقه خواسته که با استفاده از پهپاد و موشک حملات گسترده علیه اسرائیل رو سامان بده. در چنین شرایطی وضعیت در اسرائیل چگونه است؟ فرنوش رام خبرنگار ما در اسرائیل درباره تازه ترین تحولات در اون کشور میگه.
خب 3-4 روز بعد از این حمله روز 13 فروردین مسلماً این تدارکات و آمادگی ها و فشار سنگینی که در افکار عمومی اسرائیل وجود داشت که آیا ممکن هست برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران نه از طریق گروه های نیابتی بلکه خودش یک حمله مستقیمی علیه اسرائیل رو سامان بده، در صدر گزارش های رسانه های اسرائیل بود. تحلیلگران، مقامات اطلاعاتی پیشین و همینطور مقامات کنونی آمدن در این باره اظهار نظر کردند و همشون تاکید بر این داشتن که از نظر سامانه های دفاع هوایی، چون اگر قرار باشه که برفرض این حمله به صورت موشک و یا حملات پهپادی از جانب ایران صورت بگیره، خب اون لایه های دفاع چند جانبه کاملا در اوج آمادگی خودشون هستن و تاکید داشتن که نگرانی ممکنه از این باشه که همزمان با یک حمله مستقیم از سوی خود ایران گروه های نیابتی در دور و بر هم بخوان که حملات رو
مثلا مانند حزب الله لبنان،
هم حزب الله و مخصوصا حوثی ها، و اینکه ابتکار عمل بیشتری از سوی اتفاقا گروه مقاومت اسلامی عراق صورت بگیره. اینها بسیار مطرح بود، کارشناسان در موردش صحبت میکردن، ولی الان که تقریبا ما 8 روز از این ماجرای دمشق فاصله گرفتیم، به نظر میاد که در کنار آمادگی های ارتش اسرائیل، در کنار ادامه تعطیلی سفارتخانه های اسرائیل در برخی از کشورهای جهان، در 28 کشور مشخصاً، یک مقدار اون نگرانی ها کاهش پیدا کرده و مخصوصاً اینکه مقامات اطلاعاتی آمریکایی هم گفته بودند که ایران خودش پیام داده که اگر آتش بسی در غزه برقرار بشه ایران از تلافی جویی مستقیم دست برخواهد داشت. در هر حال در اسرائیل آنچه که در یکی دو روز اخیر مورد توجهه این گفته های ضد و نقیض مقامات ایران و رهبران گروه های نیابتی در منطقه است که از یک طرف برفرض حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که دیروز در دمشق گفتش که اسرائیل تنبیه خواهد شد، ولی از سوی دیگه دیدیم که یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر ایران گفته بود که جبهه مقاومت در اوج آمادگی خودش است. و از جانب سوم هم دیدیم که حسن نصرالله کل حزب الله اتفاقا دیشب در دومین سخنرانی خودش بعد از کشته شدن افسران ارشد سپاهی گفتش که ایران خودش مستقیم واکنش نشون خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل میگن که حسن نصرالله میخواد این بار سنگین رو از روی دوش خودش برداره به خاطر اینکه میدونه که واکنش اسرائیل به لبنان میتونه یه واکنش سهمگین باشه و لبنان رو با یک ویرانی عظیمی روبرو بکنه. بنابراین در واقع حسن نصرالله داره به ایران میگه که این کار خودتونه.
از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما اگه بیشتر علاقمند هستید درباره واکنش‌های احتمالی تهران بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. یکی از مطالبی که در این زمینه منتشر شده تیترش هست: چالش بازدارندگی بی اثر جمهوری اسلامی در مقابل حملات اسرائیل به سپاه. تحلیلی هست به قلم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن. میتونید این مطلب رو در radiofarda.com بخونید. همچنان در منطقه بمونیم. اهالی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه پس از بازگشت به شهرشون پس از خروج نیروهای ارتش اسرائیل از اون با حجمی از ویرانی روبرو شدند که اون رو غیر قابل توصیف خوندند. اسرائیل میگه خان یونس یکی از مهمترین شهرهای محل حضور نیروهای گروه افراطی حماس بود، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار داره. اگرچه مقام‌های اسرائیلی تاکید می‌کنند که جنگ در نوار غزه تا از میان بردن گروه حماس ادامه داره، اما مذاکرات در پایتخت مصر برای توافقی با هدف آتش‌بس دست کم موقت و آزادی شماره دیگری از گروگان‌ها از اسارت حماس ادامه داره. مذاکراتی که این بار بر پایه طرحی پیشنهادی از سوی آمریکا در جریانه. بشنویم تازه‌ترین تحولات رو از ایلیا جزائری.
مجموع گزارش‌های منتشر شده درباره مذاکرات جاری در قاهره پایتخت مصر درباره آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی از اسارت گروه افراطی حماس نشان از ادامه این مذاکرات بر پایه پیشنهادی دارد که آمریکا مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
امروز گزارش مفصلی از گفتگوها در قاهره دریافت کردم. ما بی وقفه برای رسیدن به اهدافمون کار میکنیم که آزادی همه گروگانها و دستیابی به پیروزی کامل بر حماس در رأس اونها قرار داره. این پیروزی نیازمند ورود به رفح و از میان بردن گردانهای تروریستیه. این اتفاق روی خواهد داد و برای آن هم زمان تعیین شده.
گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، 15 مهر گذشته در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شهرک‌های اسرائیلی نزدیک غزه را هدف حمله قرار داد. طی این حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. و این آغاز جنگی ویرانگر و خونبار در نوار غزه بود که طی 6 ماهی که از آن می‌گذرد بیش از 63 هزار قربانی بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. ارتش اسرائیل طی روزهای گذشته پس از چند ماه عملیات نظامی از شهر خان یونس، بزرگترین شهر در جنوب نوار غزه، خارج شد. اهالی خان یونس که به مناطق دیگر گریخته بودند پس از بازگشت به شهرشان با صحنه‌های دهشتناکی روبرو شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست وضعیت کنونی خان یونس را همچون ویرانی‌های به جا مانده پس از جنگ جهانی دوم یا بدتر از آن توصیف کرده. حماد بربخ از اهالی خان یونس وضعیت کنونی شهر را این گونه توصیف می کند:
خان یونس اینجوری نبود، الان همش خراب شده. اگر هم بخوایم برگردیم هیچ جایی برای سکونت نیست. اگر توی چادرها بمونیم برامون بهتر از برگشتن به خونه هامونه. یک خونه سالم هم نمونده، نه آبی هست، نه برقی و نه هیچ چیز دیگه. خان یونس الان فقط یک ویرانه است.
خان یونس کلها دمار خالص.
در این شرایط مذاکرات میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر و قطر و حضور آمریکا ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها پیشنهاد ایالات متحده که از سوی ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ارائه شده به دست حماس رسیده و همگان در انتظار پاسخ این گروه هستند. سایت آمریکایی آکسیوس گزارش داده که عملی شدن پیشنهاد آمریکا نیازمند امتیازدهی از سوی دو طرف است، یعنی اسرائیل و حماس باید از بخشی از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کنند. خطوط کلی این پیشنهاد خواهان آزادی 40 گروگان از اسارت حماس در مقابل آزادی 700 زندان فلسطینی از جمله 100 محکوم به حبس ابد به اتهام کشتن شهروندان اسرائیلی از زندان‌های اسرائیل است. بنابر این پیشنهاد آتش بسی 6 هفته‌ای برقرار می‌شود که طی آن به اهالی شمال نوار غزه اجازه داده می‌شود در چند مرحله به منطقه خود بازگردند. همچنین کمک‌های بشردوستانه به روزی 500 کامیون افزایش می‌یابد. دولت اسرائیل با فشارهای سنگین داخلی و خارجی برای دستیابی به توافق با هدف آزادی گروگان‌ها روبروست. با توجه به وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه و شمار بالای قربانیان، حماس هم برای توافق زیر فشار قرار دارد. توافقی که شاید بتواند مانع از آن شود تا منطقه دیگر در نوار غزه با سرنوشت خان یونس مواجه شوند، شهری که در آن بسیاری از آرزوها کشته شد، آنگونه که حاتم المصری از اهالی خان یونس با مشاهده شهرش گفت.
مکان یوم الایام مصور،
هیچ روزی فکرشو هم نمی کردیم به اینجا برسیم. توصیفش هم سخته، این فقط حرف نیست، واقعا توصیفش سخته، گریه آوره. چه آرزوها که میون این ساختمون‌ها کشته نشدن، بچه هایی که توی این خیابون‌ها بازی می‌کردن.
اطفال كانوا يتجولوا في اي شوارع.
ایلیا جزایری گزارش میداد. سری بزنیم به ایران. در یکی دو ساعت اخیر عکسی منتشر شده از علیرضا پناهیان از وعاظ نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی که در جلسه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی شرکت کرده و در همون بالای مجلس دو نفر اون طرفتر از آقای رئیسی نشسته. اون هم در زمانی که اظهاراتش درباره پیامبر اسلام و امام اول شیعیان واکنش‌های زیادی رو در بین روحانیون سنتی در داخل ایران به همراه داشته. به رغم عذرخواهی او درباره این اظهارات، اما این پوزش از سوی این گروه از روحانیون پذیرفته نشده. ارزیابی تقی رحمانی رو بشنوید، فعال ملی مذهبی در پاریس که در رضا جمالی با او گفتگو کرده و آقای رحمانی ابتدا درباره دلیل واکنش تند روحانیون سنتی میگه.
آقای پناهیان میگه ولایت بر عدالت تقدم داره، بیست استوار بر قدرته. کسی که در قدیم در سنت بروزن عدالت بر ولایت تقدم داره و بعثت بر اساس عشق و عاطفه مهربانی. آقای پناهیان از آدم های مورد اعتماد آقای خامنه ای و میخواد از لزوم حکومت دینی و هر نوع سختگیریش رو توجیه کنه. دیگه اسلام بر اساس قدرت است و بر اساس رهبری و ولایت است. حالا اگه عدالت بود نبود. خب این دیدگاه اساسا با دیدگاه روحانیت سنتی چندان هماهنگ نیست. اما موازه‌ها خیلی شدید بوده، شاید به خاطر رفتار بد ایشان که معمولا که تلویزیون هم در اختیار گرفته و هرچی دلش بخواد میگه، یه نوع تصفیه حساب هم هست. چون هم آیت الله ناظم‌زاده نامه نوشته به رئیس قوه قضاییه که این باید محاکمه بشه و آقای چیزم میگه اصلا عذرخواهیش به درد نمیخوره و آقای سروش محلاتی که روحانی میانه روی میگه تو گوش تلخی خود تو به گوش تلخی پیغمبر و علی چیز دادی که اینا مستند به تاریخ اسلام و تاریخ شیعه نیست. اما به نظر من این حمله روحانیت سنتی به نفع خودشان هم خواهد، چون چهره‌ای که اینا از اسلام نشان میدن و برای تایید حکومت آقای خامنه‌ای و این جمهوری اسلامی نشان میدن، در حقیقت مخاطبان مردمی اون منبرهای سنتی هم کاهش میده.
آقای رحمانی، پیرو صحبت شما، خبرگزاری تسنیم در توصیف اظهارات اخیر علیرضا پناهیان به نوعی او رو از اتهاماتی که علیهش مطرح شده مبرا کرده و فقط میگه که علیرضا پناهیان استراتژی جا انداختن یک موضوع رو بعضی وقتا خوب بلد نیست. حالا پرسش اینجاست که این جریان منبری‌های نزدیک به حاکمیت، این استراتژی که برای توجیه سیاست‌های حاکمیت در پیش گرفتن، مشخصا چه ویژگی هایی داره؟
آقای خامنه‌ای همون دیدار در رمضان میگه بجاست از آثار آقای مصباح یزدی استفاده شود حتی برای دانشگاه. آقای مصباح یزدی اطاعت از ولایت و نابودی دولت ملت و دید امتگرایی تابعیت از ولایت و اصل همه چی میدانه و اصل حکومت عدالت و رضایت مردم نمیدانه. اصل اینه که شما باید رضایت بدی به این حکومتی که نماینده خداست. خب آقای خامنه‌ای در حقیقت همسو با آقای پناهیان. آقای خبرگزار تنظیم هم خب میگه این استراتژی درسته، آقای پناهیان هم حرفش درسته، کلماتش درست نیست. یعنی با توجه به این حرفا رسما به مردم میگن چشمتان کور، هر سختی که از هست اگر شما مسلمانید این حکومت رو باید قبول کنید. این حکومت هم عدالت بحث فرعیست، ولایت یعنی رهبری آقای خامنه‌ای و ولی فقیه مسئله اصلی و بعثت هم قدرته. پیغمبر اومده قدرت اعمال کنه، نیومده محبت اعمال کنه. یعنی در حقیقت حرف آقای پناهیان اینا قبول دارن، منطقه میگن اینشان در کلمات مثلا به خوب دوز بازی نکرده. اتفاقا اصل قضیه هم همینه، یعنی وقتی شما اصل حکومت قدرت باشه، قدرت پای گوشتلخی هم داره دیگه، زور هم داره دیگه. این قبلا هم اینا میگفتن دیگران. آقا تهرانی از همه این، آقای مصباح یزدی تئوریزه کرده، آقای خامنه‌ای میگه بجاست، به دانشجو میگه بجاست، شما برید از کتاب آقای مصباحی از استفاده کنید. یعنی شما برید توجیه بشنوید که آقا اصل این حکومت بر قدرته، بر ولایته. عدالت اگه شد شد، اگه نشد نشد، رضایت مردم هم که اصلا مهم نیست. یعنی این نگاه آقای پناهیان مورد قبول آقای خامنه‌ای.
آقای رحمانی، حالا از منظر حقوق قضایی جمهوری اسلامی، اگر اظهاراتی رو که علیرضا پناهیان درباره پیامبر اسلام و امام اول شیعیان بیان کرده فرد دیگری میگفت، و یا مثلا همین رو درباره علی خامنه ای کسی بیان میکرد، به نظر شما دستگاه قضایی با او چطور برخورد میکرد؟ نمونه های خیلی ساده تر از این رو هم دستگاه قضایی در طول سالهای اخیر باش برخورد کرده، از جمله با خود شما.
ببینید واقعا همین مسئله است. ها مورد هست که این مسئله آقا جلی که اعدامش هم بود، که می آقای اشکوری به خاطر بحث درباره که حجاب ضروری دین نیست یه چند سال زندان دادن. خود من حرف شریعتی تکرار کردم، امام زمان 1400 سال نیامده است. اینا گفتن این توهینه. تو کیفرخواست اجرایی من محکوم به اعتداد شدم، با نامه آقای منتظری به من حکم دادن توهین به مقدسات 5 سال، کسی که مثلا چیزی خاصی نگفته بودم. که حالا ما باید ببینیم این نامه‌ای که آقای ناظم‌زاده در قم نوشته و یک مرجع میانه روی هست، ببینیم آقای اژه‌ای چه پاسخی میده. جرأت داره آقای اژه‌ای اصلا به این مثلا برخورد کنه؟ ببین به نظر من آزادی بیان اصل مسلمه، تا توهینم آدم ها باید حرف بزنن، ولی رویه جمهوری اسلامی این بوده که شما به یه روزنامه پرتیراژ جامعه رو به خاطر اینکه در روز عزای غیررسمی یکی از امامان شیعه عکس اولش در ورزش دست جمعی در یک پارک و شادی کردن بود بستن. تو این رفتار حالا از همین قوه قضاییه و از همین آقای اژه‌ای که در قوه قضاییه پوستخت انداخته. یعنی در حقیقت اگر این آقای پناهیان محکوم بشه، حالا باید آقای خامنه‌ای هم، خب دیگه آقای خامنه‌ای که نوشته های آقای مصباح یزدی رو میگه، آقای این همه حرفای مصباح یزدی و آقای خامنه‌ای هم مؤید آثار مصباح یزدی، چه برخوردی خواهد شد؟
ارزیابی تغییر رحمانی رو در پاریس میشنیدید. سری بزنیم به ادامه اعتراضات صنفی پرستاران و کادر درمانی که از سال گذشته در جریان بوده. روز دوشنبه پرستاران در شیراز در اعتراض به صحبت‌های اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی و وضعیت معیشتیشون تجمع کردند که کیانوش فرید نگاهی داشته به این تجمع.
اعتراض گسترده پرستاران در شیراز و همزمان خبر خودکشی یک پرستار در کرمانشاه. تعداد چشمگیری از پرستاران و کادر درمان در شیراز در روز دوشنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به وضعیت خود و اظهارات اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر مقابل استانداری تجمع کردند. پیشتر رئیس دانشکده پزشکی این استان گفته بود از 11,000 پرستار در این استان فقط 80 نفر معترض هستند. در ویدیوهایی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که این پرستاران به نشانه اعتراض به وضعیت معیشتی خود سفره خالی به دست گرفته و فریاد می زنند پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن و یا وعده و وعید کافیه، سفره ما خالیه. در سالهای اخیر و به ویژه در سال گذشته جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و عدم تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زدند و این در حالی است که وزارت بهداشت و سیستم درمانی در ایران مدت هاست به دلیل کمبود پرستار و پزشک و کادر درمانی زنگ خطر را به صدا درآورده است. ارزیابی ها و برآورده ها نشان می دهد که علاوه بر افزایش آمار مهاجرت و خودکشی در میان آنها، حالا برخی از پرستاران با حکم 6 ماه انفصال از کار هم به خاطر کمترین اعتراض مواجه شدند. یک پرستار در تهران:
شیفت سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه، مخصوصا الان که دیگه کمبود دارو. در واقع یک پرستار تمام وقتش بین خونه و بیمارستان صرف میشه، اصلا وقتی نمیمونه نه برای خانوادهش، نه برای بچهش، نه برای چی. حالا میخواد بره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه، هی میگن حقوق که میدن فردا میدیم، پس فردا میدیم و فعلا از حقوق خبری نیست، بودجه کمه و اضافه کارهای طولانی و اجباری که اگر که شما این شیفت رو نمیایید خب میتونید تشریف ببرید از بیمارستان. خب اگه بخواد اعتراض کنه یا بهش انگ سیاسه میزنن و همون بدبختی ها و زندان و این حرف ها، و اگر انگ سیاسه نزنه بیمارستان میندازنش بیرون.
مقام های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده هایشان تا کنون پاسخگوی مطالبات صنفی پرستاران نبودند. این در حالی است که برخی از مقامات مسئول از جمله نایب رئیس اول شورای عالی نظام ضمن اشاره به مشکلات معیشتی و نبود استخدام نیروهای طرحی، اضافه کاری های اجباری و اجرا نشدن قانون تعرفه، شرایط کاری پرستاران را سخت دانسته و نسبت به ادامه این شرایط هشدار دادند. همزمان در روز دوشنبه 20 فروردین ماه برخی از رسانه‌های مستقل از جمله کانون حقوق بشر ایران خبر خودکشی ساسان احمدی، پرستار 32 ساله را در کرمانشاه به دلیل عدم تمدید قراردادش منتشر کردند. این در حالی است که در ادامه پدیده خودکشی سریالی در میان پزشکان جوان در ایران، خبر خودکشی پرستو بخشی در پی فشار فراوان در محل کار در ابتدای سال جدید با واکنش‌های گسترده همسنفان او مواجه شده بود. از جمله هاشم معزنزاده متخصص داخلی در صفحه ایکس خود نوشت: با توجه به آمار رسمی خود حکومت برای خودکشی رزیدنت و پزشک و پرستار، این موضوع دیگر در سطح سلامت ملی است و تقلیل آن به مسائل شخصی و فردی فقط فرصت طلبی است و قطعاً خودکشی پزشکان ریشه در خطاهای سیستماتیک دارد. و در پایان اگر به خودکشی فکر می‌کنید، لطفاً با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. در مورد موضوعات صنفی میخواید بیشتر بدونید، یک گزارش تازه رادیو فردا منتشر کرده که دلیل ادامه سرکوب معلمان به رغم عقب نشینی از تجمعات اعتراضی چیست. این دلیل رو میتونید در مقاله‌ای که امروز منتشر کردیم در radiofarda.com بخونید. سری بزنیم به دنیای گیمرها. در سالهای اخیر الهام از بازی‌های ویدیویی برای ساخت سریال‌های تلویزیونی اوج گرفته و قرار این هفته سریال تازه‌ای با الهام از بازی محبوب فالاوت منتشر بشه. اردشیر طیبی.
جاناتان نولان تهیه کننده و کارگردان مطرح آمریکایی که به زودی پخش سریال تلویزیونی جدیدش با نام فالاوت آغاز خواهد شد، میگوید بازی‌های ویدیویی احتمالاً به زودی به منبع اصلی الهام بخش برای داستان‌های هالیوود تبدیل خواهند شد. فالاوت که پخش آن از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، اقتباسی از یک بازی ویدیویی محبوب با همین نام است. داستان این بازی در جهانی خیالی و 200 سال پس از جنگی هسته‌ای می‌گذرد. زمانی که انسان‌هایی که در پناهگاهی هسته‌ای مخفی شدند، مجبور می‌شوند به سطح آلوده زمین برگردند، جایی که خشونت، هرج و مرج و موجودات جهش‌یافته ژنتیکی آن را تسخیر کردند. کریستوفر نولان، برادر جاناتان نولان که امسال با فیلم اوپنهایمر برنده جایزه اسکار نیز شد، 3 قسمت اول فالاوت را کارگردانی کرده است. کمی پیشتر سریال تحسین شده لست آواس که بر اساس یک بازی ویدیویی پسا آخر و زمانی ساخته شده بود، توجهات بسیاری را جلب کرده بود. از لست آواس به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تطبیق یک بازی اکشن ویدیویی به اثری تلویزیونی نام برده می‌شود. اما با این حال الهام از بازی‌های ویدیویی برای ساخت برنامه‌های تلویزیونی چیز جدیدی نیست. پیشتر و از جمله در سال 1993 نیز فیلم برادران سوپر ماریو با الهام از بازی سوپر ماریو ساخته شده بود. اما به نظر می رسد که این سبک از فیلم سازی به لطف کارگردانان و تهیه کنندگانی که با بازی‌های ویدیویی بزرگ شده اند شتاب بیشتری گرفته. خود آقای جاناتان نولان می گوید که 16 سال پیش و هنگام انتشار فالاوت 3 مسحور داستان آن شده بود. جاناتان نولان که خود را یک گیمر تمام عیار می خواند می گوید داستان پردازی بازی‌های ویدیویی بسیار جاه طلبانه تر، آوانگارد تر و به اصطلاح پانک راک تر از فیلم‌های تلویزیونی است. اما با این حال همواره جدالی بین طرفداران یک بازی و سازندگان سریالی با الهام از آن وجود دارد. جاناتان نولان میگوید فکر نمی‌کند که بتوان برای طرفداران بازی‌ها فیلم یا سریالی ساخت، اما بقیده او میتوان به عنوان یک طرفدار دست به کار ساخت فیلمی با الهام از آن بازی‌ها زد.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان این مجله نیمروزی. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.